أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی است در محفل ماتم فاطمی در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه احقاف را پیگیری میکنیم. سخن به اینجا رسید که در آیه چهارم گفتیم حضرت رب فرمود قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. بیایید و منطقی سخن بگویید و خبر دهید ما را که ما تدعون من دون الله هر آنچه را که جز خداوند و ما برای الهی میخوانید و عبادت میکنید مازا خلقو من الارض، اینها چه آفریدند در زمین، چه از زمین رو، چه بخشی از زمین رو اینها ایجاد کردند، یا اینکه در آفرینش آسمان ها چه مشارکتی و چه نقشی دارند. دلیلی و مستندی بیاورید برای اینکه جز خداوند نقشی در آفرینش دارد، یا به کتابهای پیشین منابع این چنینی، یا اینکه از نشانه‌های علمی گذشتگان، اوصیا، حکما، علما، صاحبان اندیشه سند و دلیلی رو ارائه و اقامه کنید که ببینیم آیا چنین چیزی وجود دارد. اگر صادقین و راستگویانید چنین کنید. خب توضیح دادم من اینجا یه جمله از این آیه بیش باقی نموند، البته ورود با آیه بعدی هم کردیم، اما به این جهت برمیگردم که این جمله رو تکمیل کنم. خدمت عزیزان گفتم که سه نکته وجود دارد، یا اینکه در بحث آفرینش این خلقت ما باید قائل به مقوله خود پدیداری باشیم، بگوییم که عالم، پدیده های عالم خود رو ایجاد می کنند، ام خود قوم غیر شیء ام هم الخالقون، به تعبیر قرآن از هیچ خودشون رو ایجاد می کنند، یا اینکه باید بگوییم که در کار خلقت دست های متفاوتی است، بخش های مختلف آفرینش مجموعه های نقش داشتند در طول تاریخ تا این نظام آفرینش شکل گرفته است، یا اینکه قائل به آن باشیم که الله و خالق و کل شیء، خداوند خالق همه چیز است و لاغیر چیز دیگری وجود ندارد، و هو الذی خلق السماوات والارض، اوست که آفریده است آسمان ها و زمین رو بدین شیبه. اشاره کردم برای اون قسم اول خدمت دوستان که گفتیم که بالاخره به تعبیر این دانشمند معاصر ما در آکسفورد، اگر ما فرض رو بر این بگیریم که پدیده ایکس پدید آورنده پدیده وای خواهد بود، لازمه این است که پیشفرض این است به لحاظ منطقی ریاضی که X مقدم بر وای باشد و لکه نمیتواند اون رو ایجاد کند. حالا شما اگر بگویید X را ایجاد میکند، یعنی خود پدیدی رو در این معادله فرض کنید، پیشفرض و لازمه این است که X وجود پیشین داشته باشد که X را ایجاد کند، یعنی هر پدیده‌ای باید باشد که خودش رو ایجاد کند. شما X رو بردارید در این معادله متغیر رو، عالم رو بگذارید یا اجزاء عالم رو، یعنی عالم رو ایجاد کرده است، عالم خودش رو ایجاد کرده است. خب لازمش اینه که عالم وجود داشته باشد تا خود رو ایجاد کند. خب اینجا به تعبیر ایشان، به تعبیر آقای جان لینوکس، مطلب این می شود که مانند بخش هایی از داستان آلیس در سرزمین عجایب خواهد بود. این مطلب ایشان در اون کتاب اینه، و این خنددار است و فکاهی است چنین امری که بخواهد خودپدیداری رو در خلقت رقم بزند. از اون طرف بحث این که مشارکت در کار خداوند باشد، اگر که بناس بخشی از خلقت کار دیگران باشد، باید ادعا شده باشه، باید رسماً بازگو شده باشد که این بخش کدام بخش رو، کجای آفرینش رو غیر از خداوند ایجاد کرده است. آیا در سند تاریخی وجود داره تا کنون در طول تاریخ بشر، در این چند هزار سال تاریخ، دیدید یه خطی، یه سطری که حاکی بر این باشد که بخش هایی از خلقت رو جز خداوند ایجاد کرده است؟ آیا نشانه هایی داریم برای این که حضور غیر خدا باشد؟ اینجا بود که میخواستم خدمت عزیزان استشهاد به سخن امیرالمؤمنین بکنم به شکل بسیار لطیف و زیبا که باقی ماند. اجازه بفرمایید من این قسمت رو بخونم، آیه بعدی رو پیگیری میکنیم. وعلم یا بنیه، نامه 31 منشور تربیت. و علم یا بنیه، بدان پسرم، انه لو کان لربک شریکن، اگر برای پروردگار تو در آفرینش و در خلقت شریکی می بود، لعتت که رسولو، حتما نمایندگان و فرستادگان او هم می آمدند، ابراز وجود می کرد. و لرعیت آثار ملکهی و سلطانه، و آثار حکومت و حکمرانی، نشانه ها و آیات او را و قدرت او را می دیدی. و لعرفت افعاله و صفاته، قطعا افعال و صفات او را می شناختی و با آن مواجه می شدی. نمی شه که کسی باشد اما هیچ اثری، خطی، نشانی، خبری، رسولی، فرستاده ای، کاری، علامتی از او دیده نشود. ولکنه، حال که چنین است، ولکنه، ماجرا این است که انه اله واحد کما وصف نفسه، نیست مگر خدای واحدی که خود را توصیف کرده است. لا یزاده فی ملکه احد، هیچ کس در کار خلقت با او نه منازعتی دارد، نه مزاحمتی دارد، نه همکاری دارد. ولا یزول ابدا ولم یزل، همین است و جز این نیست و همواره همین خواهد بود. اول و قبل الاشیاء بلا اولیه، او اولیت دارد قبل از اشیاء، بدون اینکه مصداق اول باشد، یعنی آغاز خلقت از اوست. همین جمله ای رو که الان در بحث خودپدیداری تقدم آفریدگار رو اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. و آخرون بعد الاشیاء بلا نهایه، و او انتهای وجود است، البته خود انتها ندارد. عظم ان تثبت ربوبیت او به احاطت قلب او بصر، او فراتر از آن که احاطه پیدا کند قلب و چشم و حواس انسان، به ربوبیت کامل او و احاطه بر حضرت او داشته باشد. فاذا عرفت ذلک، فرزندم، حال که دانستی عالمانه سخن این چنین است، ففعل کما ینبغی لمثل کن یفعله فی صغر خطره، از تو میخواهم که حد و اندازه خودت رو رعایت کنی در پیشگاه چنین خالقی، در محدوده عبودیت و بندگی او گام بنه و عمل کن، و قلت مقدرته، و در اندازه توانایی خودت عمل کن و سخن بگو، و کثرت و فراوانی حاجت و نیازی که به او داری، و عظیم حاجته الی ربه، و فراوانی حاجتی که به او داری فی طلب طاعته، در این که باید طاعت پذیر از او باشی، و رهبت من عقوبته، و این که نگران باشی از این که مخالفت با امر و فرمان او کنی، و شفقت من سخته، و شورید خاطر باید باشی از این که ناراحتی و نگرانی او را رقم بزنی. خیلی زیبا ختم میکنن این قسمت رو امام. فانه لم یامرک الا بحسن ولم ینهک الا عن قبیح، خدای تو را امر نمی کند مگر به امور پسندیده و شایسته و حسن، و تو را باز نمی دارد، نهیت نمی کند مگر از مسائل و امور زشت و ناپسند قبیح. بسیار زیبا امام این شیوه احتجاج رو مطرح می کنن در ذیل این آیه شریفه، به بیانی تفسیری است برای کلام خداوند سبحان. خب کار به اینجا رسید، به دنبال اون فرمود و من از علم من یدعو من دون الله، آیه 5، کیست گمراه تر از آن کسی که یدعو من دون الله، میخواند جز خداوند و غیر خدا را؟ کسانی را که من لا یستجیب له، کسانی که هرگز نمی توانند استجابت کنند او را پاسخ دهند، الی یوم القیامه، تا خود قیامت هم نمی تواند جواب دهد و پاسخ دهد. و هم اندائهم غافلون، و این معبودهایی که می خوانند غیر خداوند از دعا و خواندن این ادعا کنندگان و عبادت کنندگان غافلانند، بی خبرانند، توجهی نیست، کاری نیست اصلا به خواندن اینا. من دوباره برمیگردم و در این آیه شریفه به نکته مهمی مایلم اشاره کنم که خیلی دلنشین و گواراست، و اون این است که فرمود من ازل و من ید او من دون الله من لا یستجیب له. چقدر گمراهی از این بالاتر و فراتر که انسان کسی رو بخواند، معبودی رو بخواند که توان پاسخگویی به انسان ندارد. خب این نکته بسیار مهم نیست عزیزان. اساسا معبود، لازمه معبود بودن، لازمه مقامی که مورد پرستش قرار گیرد و انسان عابد بارگاه معبودی باشد، اینی که معبود باید احاطه و اشراف به حال پرستنده خیش و عابد داشته باشد، باید او را ببیند، بشنود، پاسخ دهد. بگذارید عارفانه بگویم، باید بین معبود و عابد بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، باید باشد، باید راز و نیاز و گفتن و شنیدن و کرشمه و باید چنین باشد. و الا معبود معبود نیست، معبودی که لا یسمع و لا یبصر، نمی بیند و نمی شنود، معبودی که لا یملک شیئا، مالکیت هیچی رو نداره، اختیاری در مورد کسی ندارد، کاری از او بر نمی آید، معبود نیست. معبود معبودیست، مقامیست که تمام دیدن و شنیدن از اوست، تمام فعل و تمام اراده از اوست و میتوان با او به زیبایی سخن گفت و شنید. این خداییست عزیزان که خودش رو در قرآن به ما معرفی میکند به این شیبه. به همین خاطر میبینید اصرار ورزی بر این است که حضرت احدیت به زبان ما فهم ما بگوید انه سمیع بصیر، میشنود شما را، میبیند شما را. علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیداند انسان که خدا ناظر اوست؟ پیامبر الذی یرا که حین تقوم و حین تقعد و تقلب کف ساجدین، اون خدا این خدا توست که تو رو در نشستن، در ایستادن، در سجده، در همه حال میبیند. یعنی چه؟ یعنی اشراف کامل به حال تو دارد. خدا این که هو معکم اینما کنتم، لحظه لحظه زندگی با شماست، هیچ دوری از شما ندارد، در نهایت نزدیکی به شماست. و خدا این که در این نزدیکی است، لای آن شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه، من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، دهش سجاده من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. چقدر زیبا گفته است شاعر کاشان. خدایی رو خداوند در قرآن معرفی میکند، ذات خودش رو به گونه ای معرفی میکند که این ذات رو انسانها با او سخن میگویند، چهره به چهره میشن، مواجه میشن. خدایی که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، نه تنها میبیند، میشنود، احاطه بر حال بندگان دارد، علم به تمام اجزاء درون و سینه و جان اونها دارد و علیم به ذات صدور است، بلکه لحظه به لحظه با انسان هاست، اقرب الیه من حبل الورید است، نزدیکتر از اساسی ترین رگ وجود به انسان است، می دهد، می شنود، بلند می کند، به زیر می آورد، فعال ما یشاء است در وجود. و از همه اینها مهمتر، اجازه سخن گفتن، نجوا، روبرو شدن، شنیدن، پاسخ دادن رو به انسان ها داده است. چه اصراری رو در این کلمه در قرآن می بینیم. مایلم اصلا بخونم خدمت عزیزان این فقرات رو و لذت اون رو ببریم با هم از کریمه مبارکه سوره شریفه انبیاء، اون قسمتی رو که خداوند مطرح میکند که لذت عجیبی به انسان میده وقتی میخوانیم و این کلمات پشت سر هم و این افعال پشت سر هم رو میبینیم. و ایوب از نادا ربهو، پیامبر ایوب را یاد کنه، از نادا ربهو انیم از سنی از زر و انتر همون راهمین، خدایا حال خوشی ندارم، گرفتاری ها به سوی من آمده است، اما تو ارحم الراحمینی، فاستجبنا له فکشفنا ما بهی من ضر، ما استجابت کردیم او را و تمام ضر و گرفتاری ها را از وجود آوردیم و آتیناه و اهله و مثله و معهم رحمتا من عندنا، بگذریم. و ظنون از ذهب مغاظبا فظنن لن نقدر علیه، ادامه پیدا می کند آیاتی که براتون آشناست، فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. از اون اعماق دریا و دل اون نهنگ دریایی بگویید، خوانده می شود، پاسخ داده میشه، فاستجبنا میاد. و زکریا اذ نادا ربه، هنگامی که زکریا میخواند او را، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، خدایا نکنه منو تنها بگذاری، همه چیز به دست تو اختیار توست. فاستجبنا له و وهبنا له یحیی، استجابت کردیم او را، به او یحیی را دادیم، و اصلحنا له زوجه، مشکل نازایی همسر اون رو مرتفع کردیم، و و بقیه موارد. میبینید که چگونه با این خدا انسانها سخن میگویند و پاسخ میگیرند، نه این که از آن پیامبران الهی باشد. و ازا سألک پیامبر، ای رسول خاتم، به تمام بنده های من در درازای زمین و زمان بگو. و ازا سألک عبادی عنی، وقتی بندگان من از من میپرسن از تو، و ازا سألک عبادی عنی، بگو به اینها، انی قریب، من نزدیکم، من قریبم، نزدیکم، میشنوم شما رو، اجیب و دعوت دعا ازا دعان، من پاسخ میدم، اجابت میکنم دعوت کسی که مرا میخواند و کار به من دارد. اجیب و دعوت دعا ازا دعان، فلیستجیبولی، شما هم منو پاسخ بدید، ولی یؤمنو بی، معتقد باشید و ایمان داشته باشید به این شیوه ارتباط با من، اگر این چنین باشد لعلهم یرشدون خواهد شد. این چنین است که انسان ها به صلاح و ثواب و هدفمندی کامل خواهند رسید. و ازا سألک عبادی عنی، عبادی است، این شامل همه انسان ها میشه، تمام این بالا ایوب و زکریا و زنون به اصطلاح یونس نیست، تمام انسان ها رو خداوند چنین ارتباطی رو با اونها دارد. ادعونی استجب لکم، توجه دارید عزیزان، ما یه اجابت داریم در قرآن، یه استجابت داریم. اینجا فرمود من لا یستجیب له، اینها کسانی رو میخونن که استجابت ندارن، ما یه استجابت داریم، یه اجابت. به لحاظ ادبی استجابت عام است، اجابت خاص است. استجابت یعنی مطلق پاسخ دادن، حالا این پاسخ دادن ممکن است موافق با خواسته ما باشد یا موافق با حکمت اون کسی باشد که از او خواسته را می‌خواهیم، این میشه استجابت. اما اگر خواسته ما موافق با پرسش و نیاز ما جواب داده شد، نام این میشه اجابت، که ما هر دو رو داریم. فرمود اجیب و دعوت دعا، گاه زمانی است که خداوند عین خواسته ما رو میدهد، اما به شکل عمومی ما هیچ دعا غیر مستجاب در آفرینش نداریم، چون ان الله سمیع الدعاء، خداوند هیچ دعایی نیست که هیچ انسانی بگوید و بخواند و پاسخ آن را ندهد. نهایت این که پاسخگاه به مقتضای به اصطلاح خواسته ما، یعنی در راستای خواسته ماست، نام این میشه اجابت، خداوند مجیب است. اما گاه در راستای خواسته ما نیست، مستجیب است، حضرت پروردگار استجابت می کند. پس همه دعاها مستجابند، گاه بعضی از دعاها مجابند، این قاعده کلی الهی است. این شأن خداست که با بندگانش چنین سخن می گوید، بندگان با او چنین سخن می گویند، این گونه پاسخ می دهد، فعال ما یشاء است، حاضر در زندگی انسان هاست و چیزی جز این نیست که اراده او، حکم او می دهد. یحیی و یمیت، یمیت و یحیی، زنده می کند، می میراند، یرزق من یشا، روزی می دهد، یهدی من یشا، هدایت می کند. چنین خدایی، چنین معبودی، نه خدایانی که در برج خدایان نشستند و گاه نیمه نظری به مخلوقات خیش داشته باشند و در فضای دست نایافتنی خودشون فارغ از پدیده های آفرینش به سر می برند، مانند خدایان اساطیری و اسطوره‌ای یونان گذشته، هند گذشته، حتی سرزمین حجاز و غیره و امثال آن. لذا فرمود به زیبایی: و من اعظم من منیت او من دون الله، کی بدبختر و گمراهتر است از اون کسی که میخواند غیر خدایی را که من لا یستجیب له، هیچ پاسخی نمیتونه بهش بده، هیچ کاری براش نمیتونه بکنه، نه خدایی که بیده که لا بیده غیرک زیادتی و نقصی، خدایا به دست توست همه چیز من، زیادی من، کاستی من، نگاه کنید این مجموعه عدیه وارد از معصومین رو، همین دعای کمیل رو نگاه کنید که آشناس برای عزیزان، چه اوجی، چه شکوهی، چه ارتباط تنگاتنگی رو در خواندن خدا میبینید از زبان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین. ادعیه وجود نازنین سید و ساجدین در صحیفه سجادیه رو ببینید، چه حالی، چه شعوری، چه شعوری میبینیم، چه ارتباط زیبای تنگاتنگ دوستانه، چه نجوایی رو، مناجاتی رو، کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت رب که عبده زکریا از نادا ربه نداعا خفیا، رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس و شیبا. اصلا یه قوقاییست، عاشقانه نشسته داره با معشوق خودش صحبت میکند این بشر. چنین رحمتی، چنین عنایتی، چنین بشارتی، دریغا بر کسانی که از سر اغراض شخصی یا جهل و جهالت این گونه رحمت مواج رو در کلام الهی و سخن گفتن خداوند سبحان به این باب رو میان خدا و بندگانش در کلام الهی نمیبینند و میگویند جاج خواهانه که قرآن سخنی است که در اون سطوت اربابانه دیده میشود، نه بیان رحیمانه و شفقت الهی نسبت بندگانش. وا اسفا بر چنین برداشت های سخیفانه ناروا و جاهلانه از کلام الهی. فرمود: و من ازلم من یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم ان دعائهم غافلون. و حال این که این کسانی که غیر خدا خونده میشن، عبادت میشن، خوانده میشن، از خواندن این کسانی که آنان را میخوانند غافلند، فهمی ندارند، درکی ندارند، نقشی ندارند، فعلی ندارند، حضوری ندارند. به طور کلی من یه نکته ظریف اینجا بین دعا و عبادت دیشب اشاره کردم که باز چون آیه بعدی میاد میگذارم قسمت بعدی میگم، اما دقت بفرمایید. اینجا فرمود خداوند سبحان و هم ان دعائهم غافلون، ضمیر هم اومد، ضمیر هم بازگشت اون به ذوی العقوله، به ذوی شعور در کلام عرب، به لحاظ ساختارهای ادبی عرض میکنم خدمت عزیزان. خب این من دون الله من لا یستجیب له، اون که استجابت نداره، خب لات، منات، عزا، آفرودیت، جوپیتر، ویشنا، یشنا، کریسنا، همه اینها هستند، تمام اینها در طول تاریخ میشن من لا یستجیب. اما اینها که بسیاری از اینها که بتانند، سنگ و چوبند، ساخته دست ساخت خود بشرند، سنم و وسنند، چطور میشه آمد هم ذوی شعور به کار برده میشه در مورد اینها؟ خب بالاخره یه پاسخ این است که به دلیل اینکه معبودهای غیر خدا صرفاً اینها که نبودند در طول تاریخ، بسیاری از انسان‌ها یعبدون الجن، جن رو پرستش می‌کردند، گروهی از انسان‌ها فرشتگان رو پرستش می‌کردند در طول تاریخ، گاه بندگان شایسته الهی انسان‌ها رو پرستش می‌کردند، گروهی از انسان‌ها رو پرستش می‌کردند. شاید به لحاظ جمعی خداوند می‌فرماید اندعائهم هم رو به کار می‌برد اینجا، غافلون به نسبت غفلت میده، ولی که غفلت مالی کسیست که باید توجه داشته باشه و غفلت داشته باشه، شعور داشته باشه و غفلت داشته باشه، نه سنگ و چوب مثلا فرض بفرمایید. اما شاید جواب دقیق تر این باشد که خیر جان من، ماجرا چیز دیگری است، باید نگاه دیگری داشته باشیم به آفرینش. موضوعی که بارها خدمت دوستان عزیز اشاره کردم، اجازه بدید برگردم به خود قرآن و یه استشهاد قرآنی بیاریم و لذت این رو ببریم. پدر من در عالم رویا دیدم. چه دیدی بابا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، پدر من دیدم که 11 رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستاره و ماه و خورشید رو دیدم که آنان برای من سجده کنان بودند. به لحاظ ادبی جمله‌ای که قرآن نقل می‌کنه از زبان جناب یوسف رأیتهم، از جهت ادبی این غلطه، باید بگوید رأیتها، یعنی باید ضمیر مفرد مؤنث بیاد به این پدیده های به اصطلاح جاری خلقت و این موجودات این چنینی، و اونگاه سجود رو هم وقتی میخواد به اینها نسبت بده باید جمع مکسر بیاد یا جمع مؤنث سالم بیاد، یعنی باید بگه رأیتها سجدن یا رأیتها لی سجدن یا رأیتها لی ساجدات، اما این سیاق عوض میشه در قرآن، هم میاد ضمیری که برای انسان و عقلا و ذو شعور به کار برده میشه، بعد جمع مذکر سالم میاد که برای ذو شعور به کار برده میشه از زبان پیغمبر خدا یوسف صدیق. خب ماجرا چیست؟ ماجرا همین است که عزیز من و ام من شیئن الا یسبه و بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، کدوم وجود در آفرینش و پدیده است که شعور نداشته باشه در نظام خلقت؟ ما تصورمون اینه، ما گمانمون اینه که گاه با اشیاء بی شعور این خلقت و آفرین سر و کار داریم، اما خلقت الهی این رو نمیگه، آفرینش خدا نمیگه علم ترن الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، تمام وجود سجده برای خدا دارن، کلون لهو قانتون، تمام وجود قنوت و خضوع برای خدا دارند، تمام وجود حمد و تسبیح الهی دارن، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه، تمام این وجود در جز جزشون قلقل اجزاء وجود است و شعور رو خداوند سبحان شعور مرموز پنهانی رو نهان کرده از حضرت احدیت. لذا در اینجا هم میفهمد و هم اندعاهم غافلون، این بتان سنگ و چوبند، در ضمیر هم رو میاره و از عبادت اینها روی گردان و غافلن و کاری به عبادت اینها ندارن، لذا توضیح بیشترش در آیه بعد روشن میشه. و ازا حشر الناس کانو لهم اعداء و کانو به عبادتهم کافرین، و هنگامی که پرده ها برداشته می شود در اون عالم، اینجا حقایق روشن میشه، برای عبادت کنندگان و عبادت شوندگان صحنه دیگری رقم می خورد. و اذا حشر الناس، خب کلمه حشر می دانیم از ادبیات چیست؟ از ادبیات عالم قیامت است. دوستان عزیز، همین جمع محدود خودمون، ما اجتماع داریم، محلی که ما نشستیم مجمع است، یعنی جایی که انسانها به میل و اختیار خودشون گرد میان، این رو میگن مجمع و به این کار میگن اجتماع. اما اگر به جبر و کرح ما گروهی رو در یه جا گرد آوردیم، نام این در لغت عرب میشه حشر و اون مکان میشه محشر. از اسامی قیامت محشر است. چرا؟ چون گرنه ستانی به ستم میدهند. مگر به اختیار است که کسی بخواد بیاد یا نیاد؟ مگر به میل و اراده است که مردم جمع بشن یا جمع نشن؟ یوم هم علی النار یسحبون، میکشند و میآورند. من به اصنا من مرغدنا میگویند، میگن که ما که خفته بودیم، رقاد داشتیم، کی ما رو آورد؟ چگونه ما رو کشیدن به این صحنه آوردند؟ از اون عالم سنگین برزخ چگونه پایی به قیامت گذاردیم؟ فرمود و ازا حشر الناس کانو لهم اعداء، هنگامی که انسان ها محشور میشن، این معبودها اعدا و دشمنان عبادت کنندگان خود خواهند بود. حالا چه اون معبودهای جن و فرشتگان و بشری و انسانی، چه همین سنگ و چوب رو، همین سنگ و چوبی که تصور می کنند در دنیا، همین اسنام و اوثان و وثن و صنم، همینها دشمن اینها خواهند بود. و کانو به عبادتهم کافرین، و عبادت اینها رو کفر می ورزن و انکار می کنند و رد می کنند. این چیزی رو میگن اصلا وجود نداشته، عبادتی در کار نبوده، شما چنین ارتباطی را با ما در دنیا نداشتید. اینجا این نکته ظریف دارد، نکته دوم دارد که بگم به این آیه مشخص باشد. خب اینجا میبینیم که نسبت میده خداوند سبحان سخن گفتن رو به معبودهایی که ما کف همون معبود رو بدانیم و همون صنمها، اصنام و وثنها و ساخت دستها و لات و منات و عزا و هبل و امثال اینها بدانیم، همون بتهای دستساز بشری، همونی که ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ابراهیم گفت به قومش که چیه این بتها و تمثالهایی که شما مقابل اون زانو زدید و تعظیم میکنید و عبادت اینها میکنید، همین کف رو بگیریم. اینها در قیامت سخن میگویند عزیزان، این بتان به سخن میآیند و سخن میگویند و دشمنی میکنند با پرستش کنندگانشون و به عبادت هم کافرون خواهند بود و عبادت اینها رو انکار میکنند و کفر میورزند. ماجرا چیز دیگری است. استهزار دارید که ما دنیایی رو میشناسیم که پیرو مطلب قبلی که الان اشاره کردم، گمان میکنیم که تو این دنیا ما انسان داریم، حیوان داریم، نبات داریم، جماد داریم، یه تقسیم بندی داریم، سنگ و چوب داریم، جمادی و جمادات میشناسیم، غافل از اون که عالمی که پیش اون داریم، تفاوتی که بین عالم دنیا و عالم قیامت وجود داره عزیزان من این است که در اون جهان تمام اجزاء اون هستی عالم باقی و جهان قیامت همه حی و زنده و دارای حیات کامل است و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اگر پرده ها به کناری برود و علم داشته باشید و آگاه باشید، خواهید دانست که جهان آخرت تمام اون حی و زنده است. ما پدیده‌ای به نام جماد در اون عالم نداریم، همه چیز حیه، همه چیز سخن میگه. و قالوا لجلودهم، به پوست خودشون انسان ها میگن در اون عالم چطور شما سخن میگید، شهادت میدید علیه ما؟ میگوین انتقن الله الذی انطق کل شیء، ما را خدا به سخن آورده است، به نطق و فهم و سخن آورده است، همان گونه که تمام پدیده ها را ذات حق در این عالم به کلام و سخن در آورده است. پس با یه عالم و دنیای عجیبی داریم مواجه میشیم در آینده عزیزان. قصه دیگری است، عالم دیگری است، شعور دیگری است و عظمت و محشر دیگری است. فرمود اینها ابراز دشمنی و عداوت خودشون میکنن، خصم این جماعت پرستش کنندگانشون میشن و کانو به عبادت هم کافرین، و به عبادت اینها کفر میبرزند و انکار کنندگانن، چون بالاخره وجود نداره اینها، بالاخره تصورات ذهنی خودشون رو عبادت میکردن. در آیات دیگر میخونیم ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. هر چی جز خدا پرستیده میشه توهم ذهنی و قیاسات غلط بشر بوده است در طول تاریخ تا الان، وجود خارجی و حقیقتی برای اون متصور نیست. اما جمله ظریفی که خواستم بگم این بود که در آیه قبل خواندیم و هم ان دعائهم غافلون، اینها از خواندن این که این خوانندگان میخوانند آنان را غافلند. اینجا تبدیل کرد دعا رو به چی؟ و کانو به عبادت هم کافرین. اینها از نسبت به عبادتی که این عبادت کنندگان آنان را میکنند کافرند. یعنی دعا تبدیل شد به عبادت. همون بحثی که دیشب خدمت عزیزان اشاره کردم که در قرآن دعا عبادت است و عبادت دعاست، یعنی حقیقت عبادت با دعا مشخص میشه، با خواندن، اون خواندنی که اشاره کردم اول بحث الان، که از جنس پاسخ دادنه، از جنس شنیدنه، از جنس حضور معبوده. اگر به عبادت دعا و خواندن گفته میشود، چون مقام معبود باید خونده بشه، باید پاسخ بده، باید نیاز رو برآورده کند، باید خواهش انسانها رو پاسخ بده. نمیشه معبودی باشه و این ناز و نیاز و کشش و کوشش بین بندگان او و حضرت او وجود نداشته باشه. لذا از عبادت به دعا و از دعا به عبادت در قرآن تعبیر می شود که بسیار زیبا و لطیف است. البته مباحث دیگه هم داره که من فعلا به همین مقدار بسنده می کنم. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین. و اذا تطلا علیهم آیاتنا، و هنگامی که تلاوت می شود بر این مردمان آیات ما، آیات بینات ما، آیات روشن بدون هیچ ابهام، بدون هیچ قلق، قال الذين كفروا للحق، اونهایی که کفر می‌ورزن به حق، فرمود هنگامی که آیات تلاوت میشه، اینجا میگه قال الذين كفروا للحق، پس مشخص میشه اون آیات یعنی چی؟ آیات بینات یعنی حق، و مراد از این حق یعنی چه؟ یعنی آیات بینات. لدینا کتاب ینطق بالحق، چون این کتابی است که تمام اون سراسر حق است و بیان حق میکند، همان گونه که دیشب عرض کردیم تمام آفرینش الهی مبتنی بر حق، نسخه هدایتگر وجود هم نسخه حق. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، وقتی میاد براشون، بعد چی میگن در قبال این تلاوت آیات الهی؟ میگن هذا سحر مبین، این سحری روشن و آشکار است. خب این بحثی است که من بارها خدمت عزیزان مطرح کردم، اما اونقدر مهمه و اونقدر نو مطلب دارد که باز هم باید این رو من شرحش کنم، تفسیرش کنم آیه شریف رو، نباید ترجمه کنم و رد بشم از مضمون این آیه شریف. خب خداوند بیان میکند این نسبت به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. هنگامی که پیامبر آیات الهی را برای مردم میخواند، متهم میکنند به اون رو که آنچرا که تو میگویی سحر است، پس تو هم بنابراین ساحری. این نکته است که قرآن اینجا مطرح میکنه. توجه دارید که وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام میآید که ساختارهای موجود جامعه جاهلیت رو زیر رو کند، یعنی نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره صغر گیرم، این کار پیامبر است. ساختارهای فکری خرافی پوسیده عنکبوتوار رو، تار عنکبوتوار رو نبی مکرم اسلام زیر رو می کند، فرو می پاشد، با باورهای غلط و تقلید کورکورانه از پیشینیان مقابله می کند، بتان این جماعت رو زیر سوال می برد. یعنی ساختارهای فکری، نظامهای غلط اجتماعی، رفتارهای اقتصادی و همه اینها در این بیان پیامبر و امواج خروشان معارفی که می باراند بر سر جامعه و بشریت همه زیر سوال میره. خب بدیهی است در مواجهه با چنین موج توفنده‌ای که میاد، آیا کسانی که منافعشون با خاطره کشیده میشه می ایستند، تماشا میکنند، میپذیرند؟ نه، قطعا مقابله میکنند. این اختصاص پیامبر ندارد، در سیر تاریخ با همه پیامبران الهی، چون پیامبران مصلحان اجتماعی هند، چون پیامبران تغییر دهندگان نظام اجتماعی هند، چون میان و فساد اجتماعی رو میخوان زیر رو کنند و از میان بردارند، لذا با صاحبان منافع یه چالش و درگیری جدی دارند. خب اولین کاری که در تقابل با پیامبران الهی، حال ما در مورد نبی مکرم اسلام سرآمدش رو داریم میگیم، انجام شد این بود که ساده ترین کار باشد، کم هزینه ترین کار باشد که بتوان چنین مدعی رو از صحنه برون کرد و این ناآرامی رو به آرامش رساند. راه اون چیز راه مذاکره، گفتگو و به نوعی یه معامله و داد و ستد است. این که ببینیم آیا میتوان این فرد را خرید، به تعبیر امروزی ها میگن هر کسی قیمتی داره دیگه، بله، ببینیم قیمت این آقا چیست، آیا میشه این فرزند عبدالله رو خرید و ساکت کرد یا نه. لذا این اولین اقدامی بود که انجام دادند، که با پیامبر باب مذاکره رو گشودند برای این که یه رانت‌های، یه ویژه خاری‌هایی رو برای پیامبر مهیا کنند تا او دست از ادعای خیش بردارد. کسی که میتواند دلال چنین محبتی باشد و در پیامبر نفوذ داشته باشد کسی نیست مگر کافل الیتیم، اون کسی که سالها این پیامبر در خانه او زندگی کرده است و تحت تربیت او بوده است، ابو طالب، عمو ابو طالب. جناب ابو طالب، شما به نمایندگی از ما سران قریش برید صحبت کنید با برادرزادتون و وکیل تام الاختیار، بگویید دست از مدعا بردارد و ما هر آن چرا که میخواهد به او میدیم. آمد جناب ابو طالب، شنیدید، وارد شد بر پیامبر. برادرزاده، این مردم منتظرند الان بیرون، میگویند که اگر شما دغدغه مال و ثروت دارین، حرفا رو میزنی برای این که به نان و نوایی برسی، ما اقنیناک، از سر تا پای تو رو پول میریزیم، سرمایه میریزیم. سکوت کن و دست از مطالب خودت بردار. اگر احیانا دغدغه جنسی داری، مسائل شهوانی داری، زوجناک زیباروترین زنان این سرزمین و قریش رو به همسری تو در میآوریم، دست بردار از ادعای خودت. اگر تشنه قدرتی، جاه طلبی داری، ما این غریزه جاه طلبی تو رو اقناع میکنیم، مهدناک، تو رو رئیس مجلس شورای ملی مکه میکنیم. دار و ندوه، جایی که ریش سفیدها به تعبیر این دوستان آذری ما آقسقال ها می نشستند و رایزنی می کردند و تصمیمات سرزمین مکه رو می گرفتند، ما شما رو رئیس اینجا می کنیم، به جای ولید ابن مغیره مخصومی می نشانیم. دست از ادعای خود بردار. برادرزاده، این سخن این هاست دیگه، شنیدید اون جمله تاریخی رو پیامبر اینجا فرمودن: عمو، برو به این جماعت بگو اگر خورشید رو در دست راست من و ماه رو در دست چپ من قرار بدن، یک قدم از آن چه گفتم عقب نشینی نمی کنم. این موضع ثابت تا پایان تمام. ابو طالب در حال برون آمدن، اون صحنه زیبای رمانتیک تاریخی هم پیش اومد و پیامبر صدا زدن: عمو، اگر تو خودت هم میخوای بری برو، میخوای پشت کنی به من، پشت کن. ایستاد، برگشت به طرف برادرزاده. پیامبر جلو رفتند، ابو طالب جلو آمد، آغوش هم بکیا، هر دو گریستند و گفت: برادرزاده، تا زنده ام دست از حمایت تو بر نمیدارم. و به پیمان خیش عمل کرد. بازگشت و گفت: نه، این پاسخ برادرزاده من است و چیزی دیگری جز این نیست پاسخ، برید در کار میخواید بکنید. مایوس شدند، طرح دوم و فاز دوم رو اقدام کردن. طرح دوم این بود که بیایند و چهره ایشان رو مشوه کنند، یعنی تخریب چهره یا ترور شخصیت، اتهامات وارد کنند و از طریق اتهامات بتونن که ایشان رو منزوی کنند، از جامعه به کناری ببرند و مورد توجه نباشد وجود پیامبر مکرم اسلام. خب چه اتهامی بزنن؟ باید یه چیزی باشد گفت تا نباشد چیزکی، مردم نگوین چیزها، باید یه چیزی پیدا کنن برای پیامبر تا بگن. گشتن، خب بالاخره این 40 سال زندگی پیامبر رو هیچ چی یافت نکردن. یعنی چیزی که مردم یافت میکنن برای اتهام زدن اینه که بگیم آقا این یه مفسد اقتصادی است، این نظم اقتصادی جامعه رو به هم زده است، اخلالگر نظام اقتصاد جامعه است، یه چنین چیزی بگیم، یا بگیم آقا این مشکلات اخلاقی است دیگه. بالاخره یعنی اتهامی که میشه وارد کرد یه چیزی رو پیدا کنیم از زندگی یه کسی، یا یه ضعف اقتصادی است یا ضعف اخلاقی است. خب تمام زندگی پیامبر رو گشتن، این 40 سال رو یک نکته مبهم یافت نکردن که بتونن اتهام بزنن به پیامبر به لحاظ اقتصادی یا به لحاظ اخلاقی. از گل پاکیزه تر، از آب روشن‌تر و باصفاتر، از مهتاب تابنده تر، لذا نتونستن چیزی بگن. بازگشتن، رایزنی ها رو شروع کردن، گفتن بگوییم که این پیامبر کاهن است، آنچه را که میگوید کهانت است، مجنون است، آنچه را که میگوید از طریق جن میگه. کهانت و جنون به این معنا که این از طریق جنیان سخن میگوید. یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، این بهی جنه و این چنین است مثلا. خب این بالاخره به تعبیر عامیانه ما نماسید، به جایی نرسید، مردم دیدن نه، این تفاوت داره شخصیتش با کاهنان، با اون کسانی که از این طریق منابع ادعا میکنن ما اطلاعاتی داریم، مثلا جوری دیگریش، نه دنبال نان است، نه دنبال نام است، دنبال هدایتگری جامعه است، روشنگری است، ابهام زدایی است، اصلا این مسائل وجود نداره. گفتن بگوییم شاعر است، یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. چرا بگن شاعر؟ شاعر یعنی اون کسی که قوه خیالش رو به کار میگیرد و سخن میگوید که مبهوت میکند انسان رو. ای به باریکی میانت همچو مویی در کمر، اونچه از رشک لبانت میخورد خون جگر. بالاخره معشوقی میسازد به باریکی مو، کمر و اون، زلف کمند اون، گیسوی کمان اون، و و و و عرض به خدمت حضرت عالی، اون چرا که میبینید شاعران با قوه خیال خودشون میپردازن. گفتیم آه این بگیم این قوه مخیله قوی دارد، اون چرا که میگوید خیال پردازیست. خب مردم اومدن دیدن این نیست، لذا خداوند سبحان اون چنان جدی بود این مطلب که سوره ای رو اختصاص داد به نام سوره الشعراء. که این باب رو کاملا روشن کند. و بعد فرمود و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، این به این پیامبر ما شعر به این معنایی که خیال پردازی باشد و جنبه رتوریک داشته باشه بهش آموزش ندادیم که قوه خیال بپروراند. ان هو الا ذکر للعالمین، اون چه میگوید ذکر است، حق است، خبر است، صدق است و هیچ کاری با خیال ندارد بلکه با اندیشه و تفکر و افلا تفکرون سر و کار دارد. سه رسیدن به این نکته، گفتن بگوییم ان هازا الا سحرون یوسر انه فکر و قدر. خداوند میگه زبان ولی رفت بررسی کرد، سه شبانه روز فکر کرد، تأمل کرد، دید این مطالب رو جور دیگه ای نمیتوند رد کنند. گفتن بگوییم سحر است. حالا چرا سحر؟ اجازه بدید اینجا رو یه قدری باز کنم خدمت دوستان عزیز. استهزار دارید گاه پاره از امور در میان جامعه بشری دست می دهد و پیش می آید که سبب تحقق اون برای انسان ها مخفی است، یعنی علل و اسباب اون رو انسان ها به وضوح نمی شناسند، ناآشناس برای انسان ها. یه جذابیت، یه پیچیدگی، یه شگفت زدگی در مواجهه با اون برای انسان ها دست می دهد. چهار نکته این چنین است در طول تاریخ بشر. نکته اول، معجزه پیامبران الهی به اعجاز است. معجزه مقوله ایست که اسباب اون رو انسان ها نمی دونند، لذا شگفت زده مانده اند در قبال اون و گفته شنودهای بسیار پیرامون اون داشته اند در طول تاریخ، چه در عصر نبوت چه بعد از آن. یعنی هنگامی که بالاخره در تاریخ نبوت میخوانیم معجزات موسی کلیم رو، فزر بعصا کالبحر باشد، بزند دریا رو بشکافد، عرضم به خدمت عزیزان نمیدونم بحث ید بیضا باشد، دست رو برون بکشد بدرخشد، بزند به سنگ و بجوشد از آن 12 چشمه آب و اون چرا که دیدیم تس آیات، 9 معجزه یا 10 فرمانی که امروز یهودیان مطرح میکنن و بازگو میشه در مورد موسی کلیم، یا اون چرا که در مورد جناب عیسی دیده ایم بالاخره پیس رو درمان کند، کور مادرزاد رو درمان کند، نه مرده رو زنده کند به اذن الله، به اذن الهی و به یاد خداوند سبحانی. خب اینها بالاخره پیچیده بود، از کس کیم اصلا در طول تاریخ مگر فهمیدن که علتهای این چیست؟ با این نکته توجه بفرمایید که معجزات پیامبران الهی خرق و شکستن و خلاف قوانین جاری الهی در آفرینش نیست، یعنی اینها قانون شکنی نمی کند، خرق قانون نیست، تأکید می کنم خرق قانون نیست، خرق عادات است. چون ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها، خداوند عبا دارد از اینکه کاری خلاف قاعده و قانون انجام بشه. خلقت الهی بر اساس قواعد و قوانین الهی است. معجزات خلاف قانون خدا نیست، خلاف عادات و شناخت ماست. ما این شناخت رو نداریم که مرده ای زنده بشود، ما این شناخت رو نداریم که عصایی بخورد دریا شکافته شود، ما اسبابش رو نمیدونیم. اسباب این دست کیست؟ دست خداست که پیامبرانش داده است. این برای مردم خیلی جذاب و جالب بود. تا سالهای سال میبینید در همین دور زمان ما هم آقای هیوم یکی از مباحث عمده‌ای که مطرح میکرد، دیوید هیوم، پیرامون و معجزات بود که در اون کتاب‌های خاص بالاخره پاسخ‌های اون رو عزیزان دادن. باز متفکران غربی این بحث رو مطرح کردن. مک‌گراس بالاخره پاسخ‌های هیوم رو نسبت معجزه میده و همینطور مطالبی که نمی‌خوام الان ورود به مباحث دیگر بکنم خدمت دوستان عزیز. و اینها همون الان هم داره مطرح میشه، جذابیت‌های خودش رو داره و تحلیل و تبیین و به اصطلاح یافتن اینها هنوز هم ذهن انسان‌ها رو کاملا درگیر کرده است به علت مخفی بودن اسباب اون که علل خفیه دارد. دو، کرامات اولیا، اون معجزه انبیا. چون استهزار دارید معجزه رو ما فقط در مورد کی میگیم؟ در مورد پیامبران الهی میگیم، مدعیان نبوت. اینی که گاهی ما میگیم مثلا نسبت به حضرات معصومین معجزه‌ای واقع شده مثلا از فلان معصوم یا فلان کس، خوب است این کلمه را به کار نبریم، بگوییم کرامتی واقع شده است. معجزه مخصوص پیامبران الهی است. کرامت اولیا، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شبت که گوشه چشمی به ما کنند؟ این کرامته، یعنی اون چه که از امیر المؤمنین سر زده است فراوان دیگه، این بالاخره تاریخ رو نگاه کنید، از معصومین علیه مصلات و سلام سرزده، از وجود ناظرین حضرت علی ابن موسر رضا صاحب بقعه مبارکه توس، ولی نعمت بزرگوار ما، شواهد متعدد فراوان. از همه معصومین علیه مصلات و سلام ما این کرامات رو فراوان داریم. برخلی وقتی بزرگواری تو این شهر ما دو جلد کتاب نوشتند، این مال 70 سال قبل، کرامات و رضویه، کرامات و رضویه، شاید قریب 200 کرامت در این مجلدات به تفصیل دقیق به تعبیر ما با مستند و آدرس نوشته شده است. کرامات و رضویه دو جلده، مرحوم مروجنامی بودند که این کتاب رو نوشتن 60 سال قبل بزنن، و واقعا لذت میبره انسان وقتی میخونه و این موارد رو که تا اون زمان واقع شده مشاهده میکنه از علی ابن موسی. نبیان جلوتر، اگر از غیر ائمه علیهم الصلاه و از بندگان شایسته الهی، بالاخره کی میتونه انکار کنه کرامات رو؟ عزیزان مایل نیستم من هیچگاه مسائل شخصی بگم، اما خب این زیر گلوی مرحوم پدر خداوند همه درگذشتگان منحالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، استادان، والدین جمع حاضر رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. زیر گلوی پدر یه قسمتی بود که این به اصطلاح این ریششون و معاصرشون نبود و خالی بود، یه قسمت یه بود. خب سوال ما بود که این چیز بابا، این از کجاست فلان؟ چون توضیح دادم فرمودن که من 8-9 ساله بودم، اون زمان بیماری به نام خنازیر بود که این زیر گلوی من باد کرد و قده شد و خنازیر شد. پدرم مرحوم آمیز فضل الله انصاری گفتن که این رو اجازه بدید من کار دیگه بکنم، دست من رو گرفتن منو بردن پیش مرحوم آقای عاشق سنلی نخودکی، منو بردن حضورم پیش مرحوم آشیخ و گفتن آقا ماجرا اینه، این میز محمود این حالت و این چنین است. ایشان با همون روش خودشون پدر میفرمودن یه دونه انجیر به من دادن، ذکری گفتن یه دونه انجیر دادن من خوردم، بعد از 24 ساعت قده فروکش کرد، فروکش کرد تمام شد، نه عملی کردیم، نه جراحی کردیم، نه درمانی، نه دارویی. این اینه گواه شاهد صادق در آستین باشد دیگه، من از کسی نقل نمی کنم، این نقل پدر خود من و اون که تا آخر عمر هم ما می دیدیم، تا عمر شریف ایشان این آثار رو می دیدیم و ده ها نه صد ها نمونه اگر باشه این همین، یعنی مشاهدات رو من حاضرم برای دوستان شعر کنم، به عهده بگیرم در قیامتم پاسخ بدم که صادقانه دارم میگم. خب این کرامات ما زیاد دیدیم و این که چیزی نیست که خداوند اجازه بده به ولی خودش که یه کاری انجام بده، یه تصرفی بکند تو این وجود، اما اسباب و علتش نمیدونیم چی، مخفیست، مگر اون کسانی که رندان دانند شیوه رندان را. این شد چی؟ دوتا. سومین نکته شفاست، که شفاء بیماران است، یعنی اینطوری بگیم استجابت دعاست، با جامعه تر بگیم که یک بخشش میشه اون استجابت دعاست، این که دعایی میشه بعد اثر میکنه. حالا این ممکنه تو حوزه بیماری باشه، ممکنه تو حوزه رفع گرفتاری باشه، ممکنه تو حوزه نمیدونم پیدا شدن یه گمشده ای باشه، یه چیزی، اموری از امور زندگی مادی و معنوی. واقعا این که دعا شود فاستجبنا، بعد اجابت بشه و این دعا انجام بشه، این بالاخره یه مقوله ایست که هیچ کی نمیتونه انکارش کنه. همونهایی که ایمان ندارن انکارش نمیکنن، چه برسد به مؤمنان و باورمندانی. وقتی خدمت دوستان عرض میکردم، عرض به خدمتون، صاحب کتاب انسان موجود ناشناخته سه تا اثر خوب داره، یکی انسان موجود ناشناخته است، آلکسیس کارل، دو مرتبه ایشان جایزه نوبل گرفته و اولین کسانی بوده که پیوند عروق میکرده در دنیا، مبتدع و از مخترعین این کار در عرصه جراحی پزشکی قلب بوده. با این جایگاه ایشان یک کتاب انسان موجود ناشناخته داره، یک راه زندگی داره، یک نیایش. تو کتاب نیایش میگه، میگه اصلا فلسفه نوشتن این کتاب برای من این شد که من تو خود کلینیک های خودمون، تو کارهای خودمون دیدم بیمارانی که من کاملا دیگه قطع امید کردم و دانستم هیچ کاری ازشون بر نمیاد، اما دیدم که اینها به اثر یک، به تعبیر خودش میگه، رازی، نیایشی، یه جوری اینها از جا بلند شدن، با پای خودشون سالم و صحیح بیرون رفتن و بعد هم مراجعه‌ای نداشتن و کاملا در صحت بقیه عمرشون رو گذروندن. یعنی به دعا، این زبخت خفته ملولم، زبخت خفته ملولم، با بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. دعا گوشه نشینان بلا بگرداند. عزیز من توجه دارید اثر دعا چه مکانیزمی وجود داره؟ سازوکار تأثیر دعا چیست؟ علت تأثیر دعا چیست؟ نمیدانیم، مخفیست. این سه نکته. چهارمین نکته که در کنار این سه نکته حقیقی در طول تاریخ خودشو قاطی کرد و خلط کرد برای به هم زدن قاعده بازی، مقوله‌ای بود به نام سحر. سحر یه کاری شد، حالا من اون مطلب رو بگم بعد توضیح میدم. بالاخره یه مقوله‌ای شد که یک عده‌ای اومدن گفتن ما با سحر یه کارایی میکنیم و شروع کردن کارایی رو انجام دادن، شدن ساحران، افکندن عصا رو، افکندن ریسمان رو، حبالهم و اسیهم، بالاخره اینها رو افکندن، شروع کرد اینها در قالب مار در آمدن و حرکت پیدا کردن. فرض کنید ساحران موسی رو عرض میکنه و در طول تاریخ یه عده آمدن گفتن مدعیان سحرن، ما یه کارهایی رو میکنیم. برای مردم اسباب کار اینها مخفی بود که اینها چطور این کارا رو میکنن، این کارا چطور انجام میدن. مثلا این گروه اومدن کار خودشون رو در ردیف این بقیه این کارها جا بزنن، یعنی این امور سگانه حقیقی که مبدأ الهی داره اومد با این وهم و توهم قاطی شد. خب خداوند در قرآن میگه همون جا که بحث ساحران و موسی رو میگه، میگه یا خیل و الیه من سحره من نها تسعا، این که اتفاقی نمیفته، اصلا وجود حقیقی نداره که سحر، این خیال، در خیال انسان ها تصرف میکنن، در وهم تصرف میکنن. سحر انعکاس عمل بیرونی ساحر در قوه واهمه انسان است، یعنی وهم ما سحر را می سازد، نه حقیقت خارجی و بیرونی سحر باشه. این در وهم انسان شکل می گیره، یعنی یه نوع تأثیرگذاری در قوه واهمه انسان در تقابل با قوه عاقله آدمی است. لذا گاهی جای دیگه در قرآن میگه که سحر و اعیون الناس، اونی که در پارسی میگیم چشمبندی، اینا یه تصرفی میکنن در چشم که این اثر دیده بشه و این اشتباه برای انسان ها دست بده. خب یه امر باطلی که با قوه وهم سر و کار دارد، با خرافه سر و کار دارد، با عرض به خدمتون تصرف در اذهان ضعیف اجتماعی تصرف داره، نه با قوه عقل. اون سه نکته با مخاطبش عقول انسان هاست، اون سه نکته ای که اشاره کردیم، معجزه و کرامت و استجابت دعا، یه امور عقلی، اینها ریشه های عقلایی داره که نماینده خدا در وجود انسان است. اما سحر با وهم سر و کار داره، یه قوه وهمی است، یه اثر وهمی است در قوه واهمه انسان. به همین خاطر استعذار دارید در شرع مقدس اسلام آموزش سحر، یادگیری اون، تعلیم و تعلم، هزینه کردن برای اون حرام مسلم مبین شرعی است. به نزد ساحر رفتن حرام مبین شرعی است. خدای رحمت کند شیخ اعظم خاتم الفقهاء و المجتهدین شیخ مرتضی انصاری در مکاسب محرمه، این مجموعه مکاسب کتابی است که خداوند رحمت کند مرحوم استاد رو، 5 سال طول کشید خدمت ایشان، ما مکاسب رو خوندیم، مجموعه مکاسب 5 سال طول کشید. یه بخشش مکاسب محرم است، تمام کسب‌های حرام در اسلام. یکی از اونها وقتی به حرف با طبق حروف الف با الفابت به حرف سین که میرسد، مرحوم شیخ سحر رو مطرح میکنه و بعد اونجا ادعا میشه اگر کسی قائل به جائز بودن، حلال بودن، روا بودن سحر باشه و پول برای سحر بده و بگیر، زندگی از سحر بکنه، ضروری دین خدا رو انکار کرده است و شائبه خروج از دین و کفر دارد. چنین کسی دلیل میاره برای مدعای خودش، مرحوم شیخ اثبات میکند این حرف. خب بنابراین این یه امری بوده است که این چنینی امر جزاف بیهودهی که در طول تاریخ میخواسته است بیاد خودشو رقابت کنه، غافل از آن که سحر با معجزه پهلو نزند. چقدر زیبا گفته است حافظ، سحر با معجزه پهلو نزند، نگران نباشید، دل خوش دار. سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد؟ مگر کار اینهاست که بخوان کار پیامبران الهی بکنن؟ اما در طول تاریخ برای اینکه بالاخره بتوانند کار پیامبران الهی رو به زیر بکشند، از قدسی بودنش، از اون مقام بلندش به زیر بیارند، از این شباهت پنهان بودن اسباب استفاده می کردن و سخنان پیامبران الهی رو به چی متهم می کردن؟ به سحر. گفتن و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین. این سحر است، غافل از این که نه ماهیت این آیات به سحر سر و کار داره. چرا؟ چون اینا مخاطبش عقل است. این آیات اومده که عقول انسان ها رو بارور کند. با افلا تفکرون افلا یتدبرون القرآن اما علی قلوب اقفال هاست. اون تدبر در اون باشه، فرو بره به ژرفای اون انسان ها، به پای اندیشه و نتایج برتر حاصل باشه و شکوفایی و رشد و تعالی انسان دست بده. اما با سحر، خمودی، فرو رفتن در خرافه و بزه‌های بعدی، جرائم بعدی اجتماعی و سقوط‌های بعدی پیش میاد. ساحران در پی دکانداری و نان طلبی هستند. پیامبران الهی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، کاری به این کارا ندارن، ارتباط بانی با جامعه ندارند اصلا. آیا پیامبر هم تسألهم اجرا، مگه تو از اینها اجری میخوای؟ شما که چنین ارتباطی با اینها نداری. مقوله جداست و فارغ از این. حالا پیامبر اینها به این بسنده نمی کنن، این تلاششون رو می کنن که سخن تو رو به نوعی مخدوش کنن، اما از این بالاتر میگن، این خطرناکتر، ام یقولون افترا، یا این که میگویند که نه اصلا این پیامبران چرا که میگوید افتراء به خدا بسته. حالا این قصه دراز دامن درازی داره که انشاءالله باید خدمت عزیزان فردا شب ادامه بحث رو پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگرداند انشاءالله. خب من لازم میبینم که هرچند اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، رویه حقیری نبوده است که آشکارتر پاره از مطالب رو بگم در این ایام فاطمیه، اما الان میبینم که به هر دلیلی ادعاهایی یا مطالبی مطرح میشه که واقعا نیاز به روشنگری داره و صرفا به عنوان انجام وظیفه این کار رو میکنم الان امشب و شبهای آینده. نکاتی رو خدمت دوستان عزیز متذکر خواهم شد. فاجعه‌ای که رخ داده است در حدی است که جا دارد هنگامی که ایام فاطمیه آغاز میشه تلاش‌هایی از ناحیه کسانی که در این جهت نقش دارند دست میده که بلکه بتوانند این جرم سنگین و این واقعه سنگین رو کم رنگ کنند، سبک کنند، یا اگر بشود محو کنند. فلاسفه میگن الشیء لا ینقلب عما وقع علیه، یه پدیده ای وقتی اتفاق افتاد که نمیشه کارش کرد، اتفاق افتاد است، نمیشه برگرداندش. ما تاریخ قطعی مسلم نوشته شده رو عزیزان نمیتونیم حذفش کنیم، نمیتونیم کارش بکنیم، باید بپذیریم اونچه اتفاق افتاده است در تاریخ. اما آیان اهل سنت بالاخره، حالا اونهایی که عالمند و آگاهند که خیلی شاید ورود به این معنا نمی کنند مستقیم، اما گروه های دیگه بالاخره بر اساس اون تعصباتی که دارن، بر اساس دفاعی که می خوان انجام بدن، شاید مجبورن که بخوان به نوعی کار رو به جایی برسنن که به یه مباحث خیلی عرض به خدمتون ساده پیش پا افتاده ای حتی متوسل بشن که حقایق اصلی تاریخی رو بتونن زیر سوال ببرن و انکار کنن. خب میدانید که عمق فاجعه اونجاست عزیزان که بعد از نبی مکرم اسلام اتفاقات نسبت به خاندان پیامبر، زهراء مرضیه دیگه به عنوان یادگار هستی پیامبر، بسیار ناگوار رقم میخورد. من سه واقعه رو میخوام این شبها خدمت عزیزان سریع و گذرا بگم. واقعه اولی که بالاخره اتفاق افتاد همانی است که الهجوم علی دار فاطمه است، حمله به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیه است و التهدید به احراق دار، تهدید به آتش زدن، بعد و ازرام و دار و آتش آوردن و آتش زدن خانه، درب خانه و خانه. این واقعی اول. ببینید روش حقیر رو میدانید که بالاخره به چه شیوه سخن میکن. از نکات عجیبی که تاریخ نقل میکند، یعنی تاریخ الامم بالملوک، یعنی کی؟ یعنی طبری، معتبرترین مورخ اهل سنت، طبری متوفای 310، توجه دارید متوفای 300، دوست 1400 من متوفای 310، لحظات پایانی عمر ابوبکر خلیفه اول. انی لا آسا علا شیء من الدنیا الا علا ثلاث فعلتهن، تأسف بر چیزی ندارم مگر بر سه امر که در دنیا انجام دادم. و ودت تو انی ترکتهن، نه و آرزو می داشتم که ای کاش این کارا رو انجام نمی دادم. اولین اون، فودت تو انی لم اکشف بیت فاطمه، کاش من دستور نمی دادم که برن سراغ خانه فاطمه. میزان الاعتدال ذهبی، طبری این رو در جلد دو صفحه 619 نقل میکند. عبارت دیگر این دارد که وودت تو انی لم اکشف بیت فاطمه و ترک تو آکاش رها میکردم و این اقلق علال حرب، حتی اگر درب خانه رو میبستن و اعلام جنگ با من میکردن، کاش من این کار رو نمیکردم. کدوم کار؟ اجمع المبرخون، یعنی باز من عرض میکنم چند تا مورخ داریم ما که اینها به لحاظ قدمت تاریخی دیگه مشخصه کیان. ابن قتیبه دینوری، بلازوری، همین طبری، مسعودی، این چهار تا میشن ائمه تاریخ، یعنی پیشوایان تاریخ. و نقلی که در تاریخ به تواتر میرسد، یعنی همه مورخین میگن، دیگه هیچ ابهامی در اون وجود ندارد. ذکر البلازوری، بلازوری می نویسه. بلازوری 279 فوت کرده، در گذشته 279 است. عزیز من بعد از 1100 سال می خوای حرف بزنی، برو بخون بعد حرف بزن. ان ابوبکر ارسل الی علی یرید بیعته، ابوبکر فرستاد به سراغ علی برای بیعت، فلم یبایع، بیعت نکرد. فجاء عمر، عمر ابن خطاب آمد از طرف خلیفه و معه فتیلتون، ابزار افروختن و آتش افروختن همراه آورد. فتلقته فاطمه، مواجه شد با او فاطمه. حالا شیوه مواجهه چی الان عرض میکنم. علل باب، درب خانه. فقالت له، بانو فرمودند، اتراک محرقن علی بابی، آیا واقعا میخوای آتش به درب خانه من بیفکنی؟ اینو بلازاری داره میگه عزیزان. قال نعم، بله. و ذاک اقوام ما جاء به ابوک، این از اونی که پدرت آورده و رسالت پدرت برای من مهمتر از این کار. این جمله انصاب الاشراف جلد 1 586 بلازاری نقل میکند. طبری نقل میکند از عمر ابن خطاب وقتی رسید در به منزل علی، فقال والله، عمر میگوید، لا احرقن علیکم، آتش میافکنم بر شما، او لا تخرجن الی البیعه، یا بیاد بیرون برای بیعت. بعد زبیر داخل خانه بود با امیرالمومنین اون زمان. فخرج علیه زبیر مسلطن به سیف، اومد بیرون شمشیر کشید. فاثر فسقته، لغزید شمشیر از دستش افتاد. فوسبو علیه، حمله کردن بهش، گرفتن بردن زبیر رو. جلد 3 صفحه 198 تاریخ طبری. سوم، ابن عبد ربه، صاحب عقد الفرید، در گذشته 328، دیگه از معتبرترین اهل سنت که هرچه بخواید درش هم اباطیل نسبت به خیلی ها داره، عرض به خدمتون، یعنی توهین هایی داره نسبت به اهل بیت، بماند اون رو، البته مطالب حقی هم دارد. به اینجا میرسد که گفت که الذين تخلفوا عن بيعه ابي بكر، کسانی که خلاف کردن، تخلف کردن، سرآمد اینها کی کی اسم میبرد. و تا میرسد فاقبل عمر ابن خطاب آمد، بعث الیهم ابوبکر عمر، ابوبکر عمر را فرستاد لیخرجو من بیت فاطمه تا از خانه فاطمه بیرون بکشد این کسانی که اونجا بودند و بر بیعت گفت که و ان ابو فقاتلهم اگر اجتناب کردن خیشتنداری کردن به جنگ باشون بکششون فاقبل به قبس من نار آورد آتش را الا ان یزرم علیه مددار که خانه رو با آتش بکشد فلقیت و فاطمه فاطمه مواجه شد با عمر فقالت یبن الخطاب اجئت لطهر غدارنا میخوای واقعا خانه ما رو آتش بزنی؟ گفت نعم او تدخلو فی ما دخلت فیه الامه یا بیایید مثل مردم شما هم ایمان بیاورید مسعودی مروج و ذهب این چهارمیشون 346 متوفای 346 است میگد که فامیر المؤمنین و معه من شیعتی فی منزلی به ما عهد الیه رسول الله بنابر توصیه پیامبر علی در خانه ماند بیرون نیامد بیعت نکرد فتوجهو الی منزله فهجمو آمدند و هجوم کردند و احرقو بابه بعد از اون تهدیدها چی شد؟ عملی شد آتش زدن و استخرجوه من کرهن و بیرون کشیدند از در خانه علی ابن ابی طالب را بعد اینجا میگه و زقطو سیدت النساء بالباب این مسعودی میگه اثبات الوصیه صفحه 123 میگه زقطو یعنی ضربه زدن و ضربه زدند در به خانه به فاطمه شهرستانی اولین کسیه که الملل و النهل نوشته یعنی معرفی فرقه ها و مذهب ها رو در تاریخ نوشته قرن پنجم ششم میگد که کان عمر یسیح عمر بانگ زد داد زد احرقو داره ها آتش بزنید داره ها ها با کی برمیگرده مؤنث به فاطمه خانه فاطمه رو آتش بزنید به من فیها هر کی درش هست و ما کانف دار و کسی تو خونه نبود غیر علی و فاطمه و الحسن و الحسین بعد گفتن ان فیها فاطمه گفتن فاطمه تو خونه است گفت و ان یعنی و ان کانت فیها فاطمه بسه یا بخونم براتون افسانه نیست آتش زدن در بخانه زهرا عزیزان در بخانه امیرون اینجا ممکنه تو ذهن بیاد اینو یه نوجوانی کودکی بگد که مثلا ما که شنیدیم علی حیدر کرار بوده است علی ذوالفقار داشته است علی شجاع بوده است مرد چنان بوده است یک عزیزان من فاطمه صدیقه امت امیر المؤمنین است علی امام اوست و وظیفه فاطمه دفاع است امام خیش است برو برگرد نداره شوخی نیست امیر المؤمنین مأمور به صبر است ابتداعا از ناحیه پیامبر و شجاعت علی اینجا دیده میشه اون یهودی که گفت من ایمان آوردم این صبر را دیدم روز خیبر را هم دیدم که ایمان آوردم به علی که اون شجاع میتواند این گونه صبوری کند در حدی که لازم است امام مأمور به مقابله نبودن مأمور به صبر بودن اما در این حال نه این است که مقابله نه کی میگه مقابله نکردند امیرالمؤمنین ابن عیاش اینو همه نوشتن از این باز حتی در جالب اینه که در منابع تفسیری اینو روح المعانی آلوسی بغدادی جلد سوم همین عصری من مجدد میخوندم صفحه 124 مفصل در بحث تقیه و عدم تقیه وارد میشه بعد این روایات رو مطرح میکند که ابوبکر فرستاد در بخانه علی و فاطمه قنفذ را و عمر را بعد ازرم النار به باب علی و احرقه عمر آتش افروق و آتش زد در بخانه و داخله با همه این که امیرالمؤمنین مأمور به صبر بودن اما باور این بود که اگر فاطمه مواجه بشه اینها حیا میکنند حرمت فاطمه رو میفهمند بزعتون منی یعنی چه روحی التی بین جنبه یعنی چی و اینها میتونند با استدلال خودش زهرای مرضیه اینها رو قانع کند اما مثل اینکه کار خرابتر از این حرفا بود وقتی نکردند این کار رو و زدن و کوبیدن و احرقه و دخله مینویسه ابن عیاش که آلوسی این رو نقل میکنه داخل شد عمر فاستقبلته فاطمه تو خونه نه بیرون از ظاهر مرزیه بیان در وا کنن بیرون، نه دست در وا کردن نبوده اصلا، تو خونه شونه، فاطمه تو خونه است. فاستقبلت و مواجه شدند، عمر مواجه شد، فاطمه با عمر مواجه شد. و ساحت یا ابتا، زهرا گفت یا رسول الله، بابا یا رسول الله. فرفع عمر از سیف و هو فی قمده، شمشیر رو بلند کرد، توی نیام بود، کوبید. فوجع به جنبه المبارک، به پهلوی مبارک زهرای مرضیه. فزرع به زرعها، پهلوی فاطمه ضربه خورد. فصاحت یا ابتا، داد زد پدر. اینجا فاخذ علی امیر المؤمنین، تو خونه همونجا تو صحنه برخاست، اخذ علیان به تلابی به عمر، گرف عمر رو مثل گنجش بلند کرد، کوبید به زمین. و حزهو، کندش به زمینش زد. و جع انفه، بینیشو کوبید له کرد امیر المؤمنین، و گردنش رو گرفت برای خفه کردن. و قال کذبت بالله، به خدا قسم تو دروغ میگویی، یبن سحاک، نمیخوام دیگه باز کنم این کلمه رو، احترام میگذارم، یبن سحاک، برید تاریخ بخونید یعنی چه این کلمه که امام به عمر گفت. لا تقدر علا ذالک، تو آدم این کارا نیستی که بخوای به خونه من این هجوم رو داشته باشه. انت الام و از اف من ذالک، تو بسیار خارتر و ضعیفتر از آنی که بخوای به خانه وحی هجوم کنی. این همان خانه است که بعد از اینکه نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، فخر رازی مفسر اهل سنت می نویسه 6 ماه پیامبر وقتی می رفتن نماز، می اومدن دستاشون رو می گذاشتن در به این خانه، می گفتن السلام علیکم یا اهل بیت الذین اذهب الله عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. این همون درب خونه است که این اتفاقات افتاد. اینه که ما میگیم آقا چرا باید بسوزد آفرینش از این داغ تا امروز، و میگیم سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کیس زاوار فشار آن در و دیوار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.